مأمور دولت که مکلف بوده از این شهر به اون شهر بره، این اطلاعات برسونه، خودش چقدر دستمزدش بوده و اون با چه وسیله میرفته، اگر قاطر میرفته چقدر بهش هزینه میدادن، اگر با اسب میرفته چه انجام میدن، اگر از ایشون از این شهر میخواسته به اون شهر دیگه بره چجوری با چه سندی به اون طرف مقابل در ایستگاه بعدی نشون بده که چه مدرکی داره که اونا بتونن جیره قضاییشو بدن و ایشون از اون ایستگاه به ایستگاه بعد بره. یعنی یک بروکراسی ظاهرا ساده و اما بسیار پیچیده از نظام مدیریت در واقع جامعه دوره هخامنشی رو در اختیار ما قرار میده. خوشبختانه در واقع این آثار که الان در موزه ملی ایران برگشته در واقع یکی از اقدامات اینه که خب در واقع موزه ملی که موزه مادر مرکز پژوهش تاریخ و فرهنگ ایرانه، خب این پژوهش های حوزه گلنوشته ها در دانشگاه شیکاگو بوده و در واقع یه جوری مرکز پژوهش ها از دانشگاه شیکاگو به موزه ملی ایران هم منتقل میشه. از این بعد پژوهشگرانی که مربوط به در واقع روی این اثر و این دوره، یعنی دوره هخامنشی و جهان هخامنشی و جهان ایرانی در اون مقطع زمانی کار میکنن، باید به موزه ملی ایران مراجعه کنن. ما در این نمایشگاه مشتی از این خروار، یعنی 30 اثر رو از 1100 اثر انتخاب کردیم که در واقع برای نمایشگاه قرار داره و این نمایشگاه تا پایان آبان ما در محل موزه ملی ایران در معرض دیده، یعنی بازدیدکنندگان میتوانند با همون بلیطی که از موزه ملی برای خودشون تهیه کنن از این نمایشگاه بازدید کنن و بعد از این ما قصد داریم که نمایشگاهی در موزه تخت جمشید، در خود تخت جمشید برگزار بکنیم که در واقع در همون محل کشف این آثار در تخت جمشید هستن.
بسیار علی، سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر جبریل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم،
ارادتمندم، خداحافظ. همچنان همراه و شنونده مجله رادیویی سرزمین من هستید. ساعت هم 13:32.
آن سوی تاریخ،
خب همچنان همراه شما هستیم و رسیدیم به صفحه آن سوی تاریخ و همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری محترم، شنوندگان ارجمند، روز بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای ساجدی عزیز، فکر کنم سوالی که تو این چند روز ذهن همگان رو به خودش مشغول کرده اینه که چرا رژیم صهیونیستی با این حجم از بمباران و این میشه گفت حملات وحشیانه ای که داره انجام میده در منطقه به خصوص در لبنان، چرا بر مقاومت نمیتونه پیروز بشه؟
سوال بسیار کلیدی و مهمی است که ما این سوال رو از سه منظر میتونیم بهش نگاه کنیم. در واقع سوال اینجوری که چرا اسرائیل موفق نمیشه، مشکلش کجاست؟ کشوری که اسرائیلی که در سال 1967 در ظرف 6 روز 6 تا کشور از بین برد و خودش رو آقای منطقه مطرح کرد، الان یک سال پس یک حماس بر نمیاد. علت این عدم موفقیت در چیست؟ ببینید، دسته دلیل میشه اینجا نگاه کرد. اول اینجاست که اولین اشتباه فاحش اسرائیل ها در اینه که فکر میکنن حزب الله و یا حماس و یا جهاد اینا فردن، ما اگر فرد بزنیم اینا بین میرن.
بله.
اشتباه ماغرش در اینه که جریانی مثل حزب الله و یا حماس اینا فکرن، تفکرن، جریانن. شما نمیتونه با این مبارزه بکنین، حتی اگر تمام سرانش هم بزنین از بین نمیره. مگر اول انقلاب ایران کم کشتار کردن از داخل ایران؟ چقدر نخست وزیر و رئیس جمهور و رئیس حزب و نماینده مجلس زدن؟ حاصل کار چی شد؟ نه تنها اتفاق نیفتاد بلکه بارورتر شدی مثلا. اولین اشتباه اسرائیل اینه که فکر میکنه اینها فردن که ما فرد بزنیم از بین میرن، که این نیست. دومین اشتباه دور اسرائیل دادن اینه که اینا فکر میکنن که به زیادی خواهی هاشون میتونن پاسخ بدن. ببینید اول یه بحث دو دولتی مطرح شد، بعد تک دولتی مطرح شد، بعد پیشنهاد ایران مطرح شد. اشتباه بزرگ اینها زیادی خواهی اونها هست که فکر میکنن تمام منطقه مال ماست و چیز جریان به نام فلسطین وجود نداره و اصلا فرجنگ اخیر با حماس هم برای همین رابطه
برقرار
شد. پس دومین اشتباه فاحش اینا زیادی خواهی اونها که اونا میدونی که آرمی رو پرچم دارن، یعنی از نیل تا فرات، نه از رود نیل در مصر تا فرات در داخل عراق و فاضل خودشون میدن، یعنی به یک جا بسنده نمی کنن. در خاطر جناب باشید چند روز پیش صحاب رهبری گفتن که اینا اگر اسرائیلی عربا مرن سراغش اون یه طرح اینا، پس این به اینجا تموم نمیشه. و اما دومین اشتباه بزرگ و فاحش اسرائیل در اینی که ببینید دنیا به شدت در حال عوض شدن هست.
بله.
چنانچه 50 سال آیندم الان نیست و الان هم 50 سال گذشته نیست. دنیای امروز دنیای فضای مجازی هاست که جف و علیه اسرائیل مخشوش کرده. ببینید در سال 1979 آغاز انقلاب برژنسکی مصاحبه داشت، در کتاب خودش هست، ازش سوال میکنن که آیا ممکنه یک استالین دیگری به وجود بیاد و بتونه تمام جمهوری های شوروی رو باز هم رسم کنه، یک اتحادیه بزرگ را بندازه؟ گفت اون زمانی که استالین کاری کرد برای این که دیوارها وجود داشتن، ماهوارها وجود نداشتن. ما به زودی نه در خانه های مردم، این جمله جنسیه، ما به زودی نه در خانه های مردم که در سلول های تن مردم وجود خواهیم داشت، یعنی امروز، یعنی فضای مجازی، یعنی این امکاناتی که امروز در اختیار همه هست. دیفا فضا رو می سازد برای جریان های روز نه آنچه که اسرائیل خواهد، چنانچه 50 سال دیگر امروز نیست. پس این سه تا چالش در مقابل اسرائیل هست و نه تنها پیروز نخواهد شد بلکه با شکست واقعی مواجه خواهد شد.
بسیار عالی، انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای ساجدی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ.
ارادت، خداحافظ. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. آقای محمدی از کرمان گفتن گزینه 1، آقای محمد رضا از توی سرکان همدان هم گفتند که پاسخ گزینه 1 هست، یعنی امیرکبیر. خانم کبرا شمس گزینه 1، آقای محمدی از فسا هم گزینه 1. آقای موسوی کیا از اپر پیامک دادند و همینطور آقای حسین راستی از تبریز گفتند گزینه 1 یعنی امیر کبیر. سپاس که پاسخ میدید به این پرسش. روزنامه وقایع اتفاقیه توسط چه کسی منتشر شد؟ 1. امیر کبیر. 2. میرزا صالح شیرازی.
دسته
نخواست
خدا قوت، عوامل سرزمین من گزینه 1 امیر کبیر. حسن از شیراز، فرزیس منوس جان، خدا نگهدار.
امیر کبیر، محمود ابوالفضل گوریجه.
سلام، خسته نباشید. سبب مسابقه امیرکبیر گزینه 1، محسن سادات عبدالله زاده از نوشآباد کاشان، خدا نگهدار.
با سلام خدمت شما، فکر کنم گزینه 1 می باشد، محمود رنجبر از تهران.
قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت. اما یکی از موضوعات امروز مجله رادیویی سرزمین من تأثیر اعلامیه بالفور بر شکل‌گیری اسرائیل هست. اونچه 106 سال قبل در تاریخ دوم نوامبر 1917 به دست آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا تحت عنوان اعلامیه بالفور مکتوب و مشهور شد، نامه بود که بالفور پس از تأیید دولت وقت انگلستان به لئونل والتر دی روچیلد رهبر یهودیان مقیم بریتانیا نوشت. همین نامه که از اون به عنوان اعلامیه یاد شده منشأ تمام تحولاتیه که یک سال پس از اون با پایان جنگ جهانی اول در منطقه غرب آسیا به وجود اومد. درباره همین اعلامیه میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر مشتبه شجاعی عزیز، کارشناس سیاسی. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقای معنوی، من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
خب دوستان صدا رو تقویت می‌کنن.
خدمت مردم خوب ایران اسلامی در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب من مقدمه عرض کردم آقای دکتر شجاعی عزیز، اما می‌خوایم کامل‌تر و جامع‌تر از زبان شما بشنویم.
من صدای شما رو نداشتم جناب آقای معنوی.
خواهش میکنم، ایرادی نداره. آقای دکتر شجاعی عزیز، ما قرار هست که از زبان شما بشنویم درباره تأثیر اعلامیه بالفور بر شکلگیری رژیم صهیونیستی.
بله، خدمت شما هست که همونطوری که جناب عالی مستحضر هستید، در واقع در موضوع
بله. آقای دکتر شجاعی، خب فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر شجاعی. حالا همکاران من در تلاش هستن که مجدد این ارتباط برقرار بشه و بیشتر بدانیم در مورد تأثیر اعلامیه بالفور بر شکل گیری رژیم صهیونیستی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با مجله رادیویی سرزمین من.
سرزمین من،
بلد الاخضر دوما یزهر، کرمون هممون عینون تزهر، شمسون تأتی بالخیراتی تروی قلبی تملاو ذاتی، شمسون تأتی بالخیراتی تروی قلبی تملاو ذاتی.
مخاطبان ارجمند برنامه سرزمین من، هرچه بیشتر در سرشت طبیعت ایران بیندیشیم از خلاقیت خالق متعال بیشتر متحیر و شگفت زده می شویم.
غنى البلبل في الأزهار، رن المطر في الأشجار، ضاء النجم في الأسحار، رب احفظ لي دوما داري.
سرزمین من شوق تبسم به لب خشکیده را میماند.
خب ما مجدد سعی کردیم که ارتباط تلفن رو برقرار بکنیم با آقای دکتر شجاعی عزیز، اما گویا تلفن همراهشون خاموش شده و این امکان میسر نشد که بیشتر درباره تأثیر اعلامیه بالفور بر شکل گیری اسرائیل بشنویم. قطعا در روزهای آینده به این موضوع خواهیم پرداخت، اما پرسش رو هم فراموش نکنید که روزنامه وقایع اتفاقی توسط چه کسی منتشر شد؟ 1. امیر کبیر. 2. میرزا صالح شیرازی. امیرخان از شیراز، آقای اصغر کاظمی از نجف آباد و آقای منصور روحانیزاده از رویان مازندران گفتند گزینه 1 یعنی امیر کبیر. خانم مهری اکبری از اصفهان پیامک دادند، دوست دیگری آقای اصغرلو از زنجان و خانم محبی گفتند گزینه 1 یعنی امیر کبیر. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. اما رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه نصر مطالبی رو فرمودن که بسیاری از اونها از ابعاد مختلف میتونن مورد بررسی قرار بگیرن و این ارزش رو دارن که از منظر حقوقی و بین المللی به اون توجه بشه. در این لحظه ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا کمیلی، کارشناس سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. قرار هست که از زبان شما بیشتر بشنویم درباره بررسی ابعاد جهانی بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه نصر.
بله، ایشون تاکید بر چند نکته‌ای داشتن که خب به دلیل اینکه اصل نماز جمعه داشت توی شرایط امنیتی منطقه و تهدید اتفاق می‌افتاد، بااستاب خیلی خیلی گسترده‌ای داشت.
بله.
و بعضی از تیکه‌های این صحبت به شدت فراگیر شد، از جمله اینکه ایشون اشاره کردن به اینکه هر انسانی که کاری علیه این رژیم کودک‌کش انجام بده داره خدمت به انسانیت میکنه، هر کسی که اقدامی انجام بده داره خدمت به انسانیت میکنه، چون اینا مرد توحش گذروندن. و یه تیترای اینطوری در دنیا خیلی ضریب گرفت. یه بخشی از صحبت ایشون که خیلی اهمیت داشت و شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود که ایشون اشاره کردن به اینکه ما اگر احساس کنیم که فقط هم سرنوشت نیستیم و مثلا این بلایی که سر غزه دارن میارن و فردا سر بقیه نمیارن، کما اینکه الان رسما نتانیاهو به لبنان میگه همین بلا رو سرت میارن، بقیه هم که میخواد تهدید کنه همین حرفو میزنه، اون موقع دشمن ما رو تنها گیر میاره و کسی که تنها شد راحت کتک میخوره و باید کنار هم وایسیم. و حتی پیشنهاد دادن که از در کشورهای منطقه مسلمان از افغانستان تا یمن، از ایران تا لبنان، یک کمربند استقلال شکل بگیره، دستامون رو به هم دیگه بدیم، تنها ما رو گیر نیارن. شاید اشاره داشت به اون روایت امیرالمومنین که فرمودن که اگر کسی از جماعت مسلمین دور بیفته مثل یک گوسفندی است که از گله جدا شده و راحت شکار گرگ میشه. خب تاکید کردن روی این مسئله، این یک مسئله محوری بود به نظرم، یک به اصطلاح طرح راهبردیه که باید نخبگان روش کار بکنن.
درسته.
و تبدیل بشه به یه سری کوریدور، به یه سری تبادلات اقتصادی، همکاری های منطقه‌ای از موضوع از همایش وحدت تبدیل بشه به یک سری زیر ساخت های اقتصادی و همکاری های مشترک. این اون مسیری است که انشالله باید طی بکنیم
انشالله. متشکرم از شما ای دکتر علیرضا کمیلی عزیز، کارشناس سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
ارادت. روزنامه وقایع اتفاقیه توسط چه کسی منتشر شد؟ یک، امیر کبیر. دو، میرزا صالح شیرازی. سپاسگزارم از مشارکت شما دوستان شنونده. همچنان هم فرصت دارید که پیامک ارسال کنین 30558 یا تماس بگیرید 220-485-220-58-800. آقای عبدالله شمس‌الدینی از جیرفت گفتند گزینه یک صحیح است، یعنی امیر کبیر. خانم آقای دوانی گفتند گزینه دو یعنی میرزا صالح شیرازی و خانم مرضیه بلاغی هم گفتند گزینه یک. خانم آقای احسانی از رشت، آقای ابراهیم خلیفه زاده و آقای محمد امیری از تبریز هم گفتند گزینه یک یعنی امیر کبیر. خب اما در این لحظه میخواییم در مورد همین پرسش اصلا صحبت بکنیم، یعنی اولین روزنامه چاپی ایران که یه نکته خیلی کوتاه مقدمه من بگم، در دوره سلطنت محمدشاه قاجار به کوشش میرزا صالح شیرازی در تهران تأسیس شد و نخستین شماره این نشریه ماهانه که نام مخصوصی نداشت و به تقلید از واژه روزنامه در زبان انگلیسی کاغذ اخبار نامیده میشد در 25 محرم 1253 قمری اول ماه می 1837 میلادی انتشار یافت. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر تهرابند عزیز، پژوهشگر تاریخ، درباره انتشار نخستین روزنامه فارسی زبان. آقای دکتر تهرابند سلام.
بندم سلام عرض دارم خدمت حضرتاری و یکایک که شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب من موضوعی که گفتم، فقط یه لطفی بکنید اگر هم امکانش هست، لابلای صحبتاتون اشاره به پاسخ صحیح پرسش امروز هم داشته باشید. ما این پرسش رو مطرح کردیم که روزنامه وقایع اتفاقیه توسط چه کسی منتشر شد. دو تا گزینه هم داشتیم، یک امیر کبیر، دو میرزا صالح شیرازی.
بله، به قول معروف بر اساس تیتر کتاب عرض میکنن، قهرمان ضد استعمار کسی نیست به جز امیر کبیر، که یکی از اقدامات بسیار مفید و اساسیش در جهت روشنگری و آگاهی بخشی جامعه ایران اون زمان روزنامه وقایع اتفاقیه بود که به پایمردی شخصیت بزرگ ایران زمین به چاپ رسید و هدفش هم این بود که در بحث پیشرفت و تعالی ایران رو با اخبار و اطلاعاتی که عامل در واقع پیشرفت هست و خود خبررسانی صحیح و دقیق میتونین پیشرفت ایجاد بکنه رو بنیانگذاری کرد. اما متاسفانه بعد از شهادت این رادمرد بزرگ، این روزنامه تبدیل شد به روزنامه علیه ایران که بخش مهمی از مباحث دربار و آن چیزی که در واقع فراخور حال جامعه ایران نبود بیان میشد. اما به هر تقدیر در طول مدت صدارت این شخصیت بزرگ، در واقع میتونیم بگیم که بخشای مهمی از مسائل اجتماعی ایران در این روزنامه مطرح میشه، من جمله اطلاع رسانی در رابطه با واکسیناسیون و آبله کوبی که یک حرکت بسیار بسیار مهم در اون زمان بود که جامعه تهران رو کاملا تونست با همین روزنامه وقایع اتفاقیه پوشش بده و نسخه‌هایی هم که به شهرهای مختلف در واقع ارسال می‌شد، این آگاهی نسبی رو ایجاد کرد که توزیع سلامت و حتی دربر می‌گیره. و به اضافه اینکه پیشرفت‌هایی که در جامعه اون روزگار صورت می‌گیره، پیشرفت‌هایی که جامعه ژاپن یا کشورهای مشابه ژاپن داشتن رو بیان می‌کرد و این در واقع کمک می‌کرد به رشد فکری و ذهنی جامعه ایران در اون زمان که مقدمه شد برای جریان مشروطه‌خواهی در ایران خودمون.
درسته. پس به نوعی آقای دکتر، روزنامه وقایع اتفاقیه نام دومین نشریه فارسی زبان میشه.
بله بله، اولش کاغذ اخبار هست که از همون واژه نیوز پیپر میرزا صالح شیرازی استفاده کرد، چاپش کرد و چند شماره بیشتر نبود در زمان محمدشاه قاجار بود. اما در زمان ناصرالدین شاه روزنامه وقایع اتفاقی منتشر شد. دلیلش این بود که امیر کبیر هم جامعه روسیه رو از نزدیک تجربه کرده بود، هم جامعه عثمانی رو که اینا در بازهای ارتباطی با غرب بودن و پیشرفتهایی که ایجاد شده بود مبتنی بر سیستم آموزشی نوین بود، مبتنی بر سیستم خبررسانی دقیق و صحیح بود که این مسائل رو امیر کبیر در دایره سیاست خودش گنجون و با سیاست موازنه منفی هم پیش رفت. اما متاسفانه شرایطی که بر جامعه ما مبتنی بر استبداد و مبتنی بر استعمار من جمله روس و انگلیس بود، مانع حرکت‌های بنیادین این رادمرد بزرگ ایران زمین امیر کبیر شد.
همونطور که اشاره کردین، حتی به سمتی رفت که اصلا نامش هم عوض شد دیگه.
دقیقاً بله، روزنامه دولت، روزنامه علیه ایران عنوان شد. عنوانش هم تغییر دادن. بله بله.
بسیار عالی. اگر نکته پایانی هست از زبان شما بشنویم آقای دکتر، در غیر این صورت باهاتون
تماس می‌گیرم. من فقط این نکته رو عرض کنم جان، که امیر کبیر با نگاه بنیادینی که داشت، با تأسیس مدرسه دارالفنون، با بحث روزنامه وقایع اتفاقیه، با ارسال اعزام محصل به خارج از کشور، گام‌های بسیار مؤثری برداشت که ایران ما مسیر پیشرفت و سریع‌تر حداقل تجربه یا در مدار مدرنیته که قرار گرفته، درک حداقل صحیح از وضعیت موجود داشته باشه، هرچند با نواقصی رو در رو شد. اما به هر تقدیر گام‌های مؤثری امیر کبیر در این راستا برداشت که جامعه ایران ما متأثر از این مسئله شد و میتونیم بگیم که دارالفنون یکی از مباحث بسیار بنیادی هست در کنار روزنامه وقایع اتفاقیه که بخش مهمی از جامعه تحصیل کرده جامعه ما رو تحت پوشش خودش قرار داد و میتونیم بگیم که با مباحث و پیشرفت‌های دنیای غرب و مبتنی بر فرهنگ اصیل خود ایران زمین ما به نوعی همراه شدیم و یک انقلاب بسیار بزرگ، جنبش بزرگ رو در ایران پدید آوردیم به نام مشروطه و مشروطه.
و همونطور که شما هم فرمودید، از خدمات ماندگار امیر کبیر بود که هدیه شد به ملت ایران و ملت ایران هم به داشتن چنین فرزندانی افتخار میکنن. سپاسگزارم از شما دکتر تهرابند، با شما خداحافظی میکنم.
ایام بکام، خدا یار و نگهدار.
سپاسگزارم، خداحافظ. پاسخ هم که مشخص شد، روزنامه وقایع اتفاقی توسط چه کسی منتشر شد؟ آقای دکتر طهرابند عزیز پاسخو گفتند، امیر کبیر. اما چون شما دوستان شنونده لطف کردید و با ما تماس گرفتین، ما حیفمون میاد که صدای شما رو نشنویم.
سلام علیکم، امیر کبیر از کرج آذر غلامی هستم.
روزنامه وقایع اتفاقی به همت امیر کبیر منتشر میشد. رضا فیروزی، گوگل گلپایگان.
با عرض سلام، پاسخ پرسش امروز روزنامه وقایع اتفاقی مربوط به امیر کبیر باشد. با تشکر، مسعود نعمتی از شهرستان علی بوده.
سلام، پاسخ سوالتون گزینه یک است. علی اسکر افشار هستم از اردکان فارس.
بی نهایت سپاسگزارم از شما و افتخار میکنیم که شنوندگانی همچون شما داریم که همیشه همراهید با مجله رادیویی سرزمین من. به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله فردا هم رأس ساعت 13 همراه شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 14. تا فردا، روز خوش و خدا یار و نگهدارت.
معلم مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین مثل شروع الف با. بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب دوستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 14 با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنیم در بخش دوم برنامه ها شنونده اولین برنامه باشید. گلهای ایرانی.